پیک موتوری را انجام بدن و به کام اغنیایی که چندین خودرو دارن و این قضیه قطعا دولت رو ورشکسته خواهد کرد و باید به سمت و سویی بریم که با قوانین خوبی که در مجلس به اصطلاح وضع میشه و همچنین نظارت صحیح بر اون بتونیم لوایحی رو داشته باشیم و قوانینی رو داشته باشیم که جلوی این قاچاق و جلوی این سوء مصرف و جلوی این ظلم انشاءالله گرفته بشه. ما در حوزه مسائل کارگری یکی از اصلی ترین مسائل اینه که ما شناسایی کارگران نخبه رو نداریم. ما هیچ زیرساخت و هیچ سکویی که بشه در اون داده های آماری از کارگران و مهارت های اونها داشته باشیم رو نداریم متاسفانه، و به خاطر همین نخبگان کارگری رو میبینیم که متاسفانه زیر دست و پای صنعت له میشن، زیر دست و پای دیده نشدن له میشن. صنعتی که متاسفانه در دست یک عده خاصه و اونها نمیتونن بیشتر از حد کارگری رشد کنن و به کارآفرینی برسن. در کشوری مثل ترکیه علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی شاید خیلی بدتر از وضعیت ما باشه، ما میبینیم برای حفظ سرمایه انسانی تا 10 سال برخی از کارگران از پرداخت بیمه و مالیات معاف میشن. ما باید از این تجربه ها استفاده کنیم. در حوزه اشتغال در فضای مجازی متاسفانه قانون کار یک خلأ و یک مشکل اساسی داره، یک خلأ وحشتناک داره، چون ما در این حوزه هیچ حرفی در حوزه قانون گذاری در بحث مشاغل اینترنتی و کسب و کارهای نو متاسفانه نداریم. در حوزه مهاجرت کارگرانی که از کشورهای اطراف میان و عدم ساماندهی اونها، مجلس باید اظهار نظر بکنه و باید قوانین خوبی رو در این حوزه بزنه. مشکلات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اشتغال که به وجود میاد با ساماندهی درست میشود حل بشود و به نوعی ما مسئله کودکان کارمون یه بخش عظیمیش به خاطر همین مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای هستش که در کشور وجود داره و این بحران رو در حوزه فرهنگی در کشور ایجاد کرده و متأسفانه در حوزه‌های بین‌المللی هم ما رو دچار ضعف می‌کنه. ما وقتی که از جهش تولید صحبت میکنیم باید به این هم فکر بکنیم که در فضایی قرار گرفتیم که نیاز به نسلی داریم که نسل جوانی باشه و بتونه چرخه‌های صنعت و تولید رو بچرخونه، و این محقق نمیشه جز با فرزندآوری، جز با اجرای صحیح این قانون جوانی جمعیت که متاسفانه نباید در حد یک مصوبه و قانون بمونه. در این حوزه مشکلات زیادی است. اصلی ترین و میشه گفت پای ضعیف ترین کارگران در این حوزه کارگران بخش ساختمانی هستند. بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی متاسفانه در حوزه بیمه دچار مشکلن. چه کسی میخواد این جهش تولید رو ایجاد کنه جز این کارگران؟ در الگوی سوم زن مسلمان که میتواند در این جهش تولید کمک بکنه متاسفانه ضعف‌های زیادی هست و انشاءالله ما شاهد این باشیم که نمایندگانی انتخاب بشن از جنس مردم که این مشکلات رو مرتفع کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم سرکار خانم سمیه گلپور. ممنونم که شما هم همچنان همراه برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم از جناب آقای احمد نادری.
عرض کردم که فهم من از در واقع بحث جهش تولید این هست که باید توی 2 حوزه به طور ویژه تر ما سرمایه گذاری بکنیم. یکی فعالسازی بخش تعاونی هست و دیگری در واقع مدیریت بازار سرمایه. در کنار اون در واقع کارهای دیگه هم هست. به نظر من این دوتا شاید اولویت جدی تری داشته باشه. خب توی بحث در واقع بخش تعاونی که باید به طور ویژه به بخش تعاونی توجه کرد، بحث سر این هست که ما باید توانمند سازی کنیم کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای خرد رو، کسب و کارهای روستا محور و خانواده محور رو، و در واقع در کنار اون رویکرد بنگاه سازی داشته باشیم از این در واقع کسب و کارها، یعنی کسب و کارهای کوچک رو با هم تجمیع کنیم در یک زنجیره تولید و در واقع به سمت بنگاه شدنش رو حرکت بکنیم که این هم مطابق در واقع قانون اساسی هست و در واقع مطابق سیاست‌های کلی. خب اصل 44 قانون اساسی در واقع اشعار می‌داره و اذعان می‌داره که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، که حالا توضیح می‌ده هر کدام از بخش‌ها رو. در بخش تعاونی این گونه می‌گوید که بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. و در واقع مجموعه سیاست‌های اصل 44 هم ما 11 تا سیاست داریم، سیاست‌های کلی بخش تعاونی، یعنی هر کدوم از این در واقع سه بخش سیاست‌های کلیش ابلاغ شده که در واقع اشاره هم کردن دوست بزرگوار و همکارمون که خب در واقع اولین بند این هست که افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه 5 ساله پنجم. و در واقع یکی دیگه از این سیاست ها اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران جهت اشتغال مولد و در واقع بقیه چیزهایی که در ذیل سیاست های اصل 44 ذکر شده. خب اینها باید در واقع اجرایی بشه که به نظر من به اون سمت بریم که اقتصاد مردمی بشه، که در واقع جهش تولید اتفاق بیفته. مورد دومی که من در کنار بحث تعاونی و اقتصاد تعاونی مطرح میکنم در واقع در به عنوان یک اقتصاد مردمی، بحث مدیریت بازار سرمایه است. خب دولت قبل یک جریان اجتماعی شکل گرفت و یک جریان اقتصادی که اساساً اقبال گسترده ای رو با تبلیغات فراوان به سمت بازار بورس که بازار یک بازار سرمایه است در واقع این اقبال رو هدایت کردن و با تبلیغات مردم فرا خوندن به سمت بورس، که البته اگر درست استفاده می شد ازش شاید در واقع به سمت نوعی از مردمی سازی حرکت می کردیم. اما چه اتفاقی افتاد؟ این سرمایه خرد که اومد جمع شد در بورس در بازار سرمایه در واقع با یک ایده کاملا کوتاه مدت به سمتی رفت که یا در واقع غارتگران، کسانی که به رانت متصل بودن اومدن اونجا سودش رو بردن، یا در واقع دولت برای اهداف کوتاه مدت خودش مثل کسری هایی که داشت و اینها جبران کسری بودجه و امثال هم در واقع این بازار رو به اون سمت برد و اعتماد مردم آسیب دید. و نه تنها سرمایه های خرد که در اونجا جمع شد می توانست در خدمت تولید در بیاد که نیومد، بلکه در واقع اعتماد مردم هم جریحه دار شد و این سرمایه ها بعدن حالا در واقع رفت سمت بازارهای کاذب، اما از بازارهای ارز دیجیتال یا بازارهای طلا و زمین و امثال هم که در واقع اتفاقی نیفتاد. ما الان در کشور حجم زیادی از نقدینگی داریم که باید اون رو هدایت بکنیم و در واقع مدیریت بازار بورس و سرمایه یکی از این کارهای جدی هست که میتونیم و باید انجام بدیم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای احمد نادری بابت فرمایشاتی که داشتید و دعوت میکنم در این بخش از جناب آقای مهدی عسکری.
پیرو مباحثی که عرض کردم، برای مردمی سازی اقتصاد باید ابزارهای تولید رو، منابع و ثروت‌های خدادادی رو به طور عادلانه در اختیار مردم قرار بدیم، به ویژه زمین که ابزار اولیه تولید هست و الان متأسفانه مشاهده می‌کنیم در طول دولت‌های گذشته زمین‌هایی به صورت 100 هکتار، 100 هکتار، 1000 هکتار به بالا به اشخاص ذی‌نفوذ و به طبقه اشراف داده میشه، ولی یه شرکت دانش بنیان ما لنگ 2-3 هکتار زمین هست برای اینکه بتونه تولید خودش رو توسعه بده. موضوع دیگه، بحث مشکلی که داریم، بحث تو حوزه تامین مالی، بانک‌ها هستن که باید این نقش رو عمدتاً در اقتصاد ما بازی بکنن، اما اتفاقی که افتاده عملا خودشون به یک مانع تبدیل شدن و منابع مردم رو دارن چپاول میکنن، غارت میکنن و ضمن اینکه خودشون موتور خلق نقدینگی هستن، او رو به سمت اقتصاد غیر مولد میبرند. یک بانک خصوصی به تنهایی تا اواخر سال گذشته 180 هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک مرکزی داره، یعنی معادل بیش از 1/4 کل شبکه بانکی، و این رو هم به سمت مالسازی و و بنگاهداری و خرید ملک و مسائلی از این دست برده. خب قانون بانک مرکزی رو این مجلس تصویب کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی رو افزایش داد برای مقابله با این انحرافات که باید مجلس 12 پیگیری کنه و این اتفاق بیفته. بحث بعدی جذابیت زدایی از اقتصاد غیر مولد و جلوگیری از جذب منابع به سمت در واقع سوداگری و دلالی هست که باز مجلس 11 در حال نهایی کردن قانون در واقع مالیات بر عایدی سرمایه هست، موضوعی که از دهه 60 در کشور مطرح بوده به دلیل ذی‌نفعان بزرگی که داشته هرگز به نتیجه نرسیده. این مجلس او رو داره نهایی میکنه برای مقابله با دلالی و سوداگری که حدود 1% از جامعه رو فقط شامل میشه و نیازهای واقعی مردم رو در واقع اون معافیت‌های لازم براش دیده شده. موضوع بعدی ایجاد بازارهای عرضه مستقیم هست برای تولید کننده ها که متاسفانه امروز داریم میبینیم حتی در شبکه توزیع هم داریم به سمت انحصار میریم. این خطر بسیار بزرگه. حذف شبکه مورگی که عمدتا اصناف و عموم مردم هستن ضربه بزرگی رو به اقتصاد خواهد زد. این فروشگاه های بزرگ و فروشگاه های زنجیره‌ای و مواردی از این دست که الان با در واقع تخفیف ها و جذابیت های مختلف عملا منجر به این میشه که شبکه مورگی ما حذف بشه، نابود بشه و بعد قیمت گذاری دست اینا میفته. اون وقت دیگه تولید هم برای عموم مردم به صرفه نخواهد بود. پرهیز از دلاریزه کردن اقتصاد کشور و ساماندهی نظام ارزی، در واقع بخشی از زیرساختاش در قانون جهش تولید دانش بنیان دیده شده برای شناسایی حلقه های وابستگی که ارزبری دارن که ما بتونیم اونها رو تامین بکنیم و شکستن سلطه دلار بر اقتصاد کشور رو شاهد باشیم. کاهش دیوان سالاری برای صدور مجوزها که قانون صدور مجوزها تصویب شد، بالاتر از اون ما باید بریم به سمت این که مجوزهای آماده رو به همراه امکانات و ظرفیت‌هایی که میتونیم در اختیار مردم قرار بدیم رو اطلاع رسانی بکنیم و اونها بتونن در مهمترین و ضروری ترین محصولات مورد نیاز کشور سرمایه گذاری بکنن. شهید بهشتی تأکید میکنه که اصل اقتصاد مردمی این هستش که ما میخواهیم فرد با سرمایه خودش بر روی ابزار خودش کار بکند، یعنی جمهوری اقتصادی مکمل جمهوری سیاسی هست و این دو با همدیگه میتونن مشارکت واقعی مردم رو در کشور رقم بزنند.
خیلی ممنونم جناب آقای مهدی عسکری. شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید که نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که راه یافتن به مرحله دوم در حال ارائه نظراتشون به شما بینندگان و شنوندگان عزیز هستید برای انتخاب بهتر. دعوت میکنم از جناب آقای بیژن نوباوه وطن که تشریف بیارن در جایگاه و نطق پایانی خودشون رو در این رابطه داشته باشن. بفرمایید.
خدمت شما خسته نباشید عرض میکنم.
سلامت باشید.
موارد سلبی رو از جمله مشکلات سرمایه گذاری، گردش مالی، مشکلاتی که بانک‌ها برای کشور درست کردن دوستان به خوبی توضیح دادن. من چند مورد ایجابی رو میخوام عرض بکنم. اعتقاد من این است که بخش‌های مختلف داره. ما در بخش جهش تولید و اقتصاد دو بخش داریم. یه بخش حاکمیتی که حاکمیت مسئولشه، یه بخش مردمی که هر دوتاش با هم ارتباط داره. یعنی بخش مردمی هم بدون مثلا مساعی حاکمیت امکان پذیر نیست. اما اون چیزی که در وهله اول در اختیار حاکمیت هست اینه: ما هیچ جهشی رو در کشور نمیتونیم انجام بدیم الا اینکه یک جهش و انقلاب در ارزش افزوده در صنایع مختلف در کشور ایجاد کنیم. به طور مثال امروز ما نگاه کنیم ببینید، ما افتخار میکنیم یکی از مثلا جزء 5-6 کشور تولید کننده فولاد در دنیا هستیم. چقدر نیاز ما به فولاده؟ همین فولادی که ارزش افزوده یک تن شاید بیشتر از 30% برای کشور نباشه، اون هم با منابعی که استفاده میکنه، انرژی مفت و ارزون، کارگر ارزون. شما نگاه کنید اگر این فولاد تبدیل بشه به فولاد آلیاژی، یعنی که بیا تو صنعت استفاده بشه، یه ایمپلنت در کشور 5 میلیون قیمتشه. یه محاسبه کوچیک بکنید، ارزش افزوده یک تن فولاد میتونه به 1000 برابر ارتقا پیدا کنه. یک بشکه نفت شما که به پتروشیمی میره تبدیل بشه مواد مختلف، پروتیلن ها، پروپیل ها، دیگران، مثلا در یک بخش مثلا نخ جراحی 10000 برابر ارزش افزوده داره. این میتونه جهش ایجاد بکنه. ما در بخش معدن که بسیار بسیار بحث مهم علمیه که واقعا مخفول مونده و ما از معدن استفاده نکردیم. اگر معدن بخشی از این معدن، بخشی از این مجوزهایی که داده شده به کار گرفته بشه، قطعا چندین برابر درآمد نفت بدون دغدغه. تازه این هم ابتدای کاره. باز جلوگیری از خام فروشی در کشور، این باید رویه بشه. ما این مجوز رو ندیم افتخار بکنیم سنگ آهن بفروشیم، افتخار کنیم مس بفروشیم، روی بفروشیم. همه اینها میتونه تبدیل به صنایع ثانویه بشه و مواد ثانویه بشه، ارزش افزوده داشته باشه، خلق پول بکنه در کشور. این بسیار بسیار مهمه. من بارها دیدم در سخنان مقام معظم رهبری اشاره به این صنایع تبدیلی شده. امروز متاسفانه، البته من به شما بگم جای خوشبختی هم داره، در بخش مثلا پتروشیمی به گفته خود دولت اگر پتروشیمی ما در این خلق به اصطلاح ارزش افزوده قرار نداشت، امروز ما کشور رو به سختی داره می‌کردیم. امروز پتروشیمی های ما خیلی خوب داره خلق پول میکنه، اما این پتروشیمی هنوز هم داره خام فروشی میکنه. بسیاری از این مواد که تولید میشه بازار بسیار خوبی هم داره، خب اینها میتونه در کشور تولید به محصول بشه و این خودش میتونه زمینه های سرمایه گذاری بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی رو در کشور فراهم بکنه. به نظر من واقعا اگر ما مردم رو مردم صادق میدونیم، اطمینان رو بکنیم. دولت اگر حتی در ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری، مثلا بیمه های ارزان تر یا کاهش مالیات بر تولید و اینها رو در نظر بگیره، مطمئن باشید ما ضرر نمی کنیم. چون که هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم و خلق سرمایه و پول داشته باشیم، قطعا میتونه ضررهای ثانویه رو به امید خدا جبران بکنه. با امید اینکه انشاءالله شما هم در انتخابات شرکت بکنید، این هم خودش یک انگیزه بسیار مهم، یک کار سیاسی فرهنگی در مقابل همه دشمنان ما. التماس دعا.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای بیژن نوباوه وطن. ممنونم بابت فرمایشاتتون. دعوت میکنم از سرکار خانم ریحانه اخلاقی که تشریف داشته باشن و تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه بحث پایانی و جمع‌بندی خودشون در خصوص شعار سال و نقش مجلس شورای اسلامی. بفرمایید.
در قسمت پایانی عرایضم باید خدمتتون بگم که به دلیل ریشه دار بودن بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی که در جامعه با اون برخورد می‌کنیم، در حوزه اقتصادی باید هم مسئولین تمام همت خودشون رو جهت رفع مشکلات اقتصادی به کار ببرن. مجلس از طریق بازوی نظارتی خودش میتونه حسن اجرای قوانینی که قبلا عرض کردم خدمتتون رو پیگیری بکنه و از طرفی مسئولینی که ترک فعل کردن رو شناسایی بکنه و به مردم معرفی بشن. در زمینه رشد تولید به نظر من باید از سنین کودکی ما در آموزش و پرورشمون به بچه‌ها کار فرهنگی یاد بدیم و این فرهنگ تولید رو نهادینه بکنیم در کودکانمون. حمایت بکنیم از کسب و کارهای خانگی. از کسب و کارهای خرد روستایی حتما باید حمایت بشه. ایجاد بستر مناسب برای فروش محصولات خانگی، چه از طریق اعطای غرفه توسط شهرداری ها و یا ایجاد بستر مناسب در فضای مجازی، میتونه یکی از راه های افزایش تولید مردمی باشه. طرح‌های تشویقی که به کار برده میشه، میشه در واقع میتونه یک راه حل دیگه برای مشارکت مردم باشه. طرح‌های تشویقی از قبیل کاهش مالیاتی برای شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که برای کارآفرینان دارن کار تولید میکنن، برای بانوان سرپرست خانوار دارن خدمات میدن، و یا طرح‌های تشویقی مثل مشارکت دولت و یا بخش‌های خصوصی در بیمه کردن کارگران میتونه خیلی مؤثر باشه. تخصیص فضا و امکانات رایگان دولتی برای توسعه بنگاه‌هایی که به سوددهی، اشتغالزایی و تولید واقعی رسیدن و بسیاری موارد دیگه از این دست میتونه برای تحقق شعار سال حتما مفید و مؤثر باشه. رفع یا تعدیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نور امید رو در اونها پررنگتر میکنه و انشالله نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوارتر میشن.
خیلی ممنونم. متشکرم سرکار خانم اخلاقی بابت فرمایشاتی که داشتید و جنبندی نکاتی که ارائه فرمودید. شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستیم و در این بخش دعوت میکنم از جناب آقای محمد حسینزاده بحرینی که تشریف بیارن برای ارائه بخش پایانی فرمایشاتشون در حوزه نقش مجلس شورای اسلامی برای جهش تولید و مشارکت مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو بخش قبل من یه تحلیل 22 ساله رو تقدیم شما کردم و در اون تحلیل دنبال این بودم که یکی از مهمترین موانع جهش تولید و یکی از مهمترین موانع مشارکت مردم در رشد و تولید رو با شما در میان بذارم. البته هیچ تحلیلی به صورت یک بعدی کامل نیست. دوستان عزیزی که در این جلسه خدمتشون هستیم ابعاد مختلف این موضوع رو مطرح کردن. من صرفاً روی حوزه تأمین مالی، روی حوزه پول و بانک متمرکز شدم و این تحلیل 22 ساله‌ای که من خدمت شما تقدیم کردم که نقطه آغازش تأسیس اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب هست، این جمع‌بندی خیلی ملموس رو به ما میده که ما در اقتصاد ایران از ظرفیت نظام بانکی خودمون برای رشد تولید استفاده نکردیم. بهترین دلیل همین که عرض کردم تو این 22 سال مجموع تولید ما، تولید ناخالص داخلی ما 1.5 برابر شده. اما متاسفانه از این ظرفیت برای افزایش نقدینگی به سرعت و با شدت استفاده شد و این وضعیت رو ایجاد کرد. خب وقتی که ما از نظام بانکی صحبت می کنیم و این آسیب رو برجسته می کنیم، حتما این سوال مطرح میشه که راه حل چیست؟ اولین راه حل که البته از نظر من باید 22 سال پیش این کار انجام میشد، اما به هر دلیل به تأخیر افتاد. اولین راه حل و اقدام این است که باید بانک مرکزی ما تبدیل بشه به یه بانک مرکزی مقتدر، یه بانک مرکزی که با مفهوم هدایت اعتبار آشنا باشه. ببینید اگر نقدینگی تولید بشود و به سمت رشد تولید حرکت کنه، این خیلی هم برای اقتصاد خوبه. اگر خلق پول بشود و کارخونه ما رو فعال کنه، خیلی خوبه، تولید زیاد میشه. این خودش مهمترین اقدام ضد تورمی است. اما وقتی خلق پول میشه برای سفته بازی، برای اینکه بانک اقدام کنه به بنگاهداری، طبیعتا اینجا منافع اقتصادی عاید مردم نمیشه. پس اولین اقدام اقتدار بخشی به بانک مرکزی است که به لطف خدا تو مجلس 11 قانون جدید بانک مرکزی نهایی شد و از 13 خرداد این قانون لازم الاجراست و کلن ساختار بانک مرکزی تغییر میکنه. اقدام دومی که باید در مجلس 12 انشاءالله انجام بشه اینه. ببینید من از سپرده گذاری صحبت کردم. آیا بانکداری نباید باشه؟ آیا بانک سپرده پذیری نباید انجام بده؟ با این چارچوب فعلی به نظر میرسه این کار مفید نیست. اگر ما حرکت کنیم به سمت بانکداری اسلامی واقعی، اون وقت سپرده گذاری ما هم مساعدت در تولید، هم افزایش مشارکت مردم. این کار انشاءالله در مجلس 12 باید پیگیری بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد حسینزاده بحرینی بابت فرمایشاتی که داشتن و دعوت میکنم از جناب آقای علی تهرانی مقدم.
خب در جنبندی چند تا نکته رو باید سریع از کنم و پیش از این سرعت در کلام عذرخواهی میکنم. باید توجه جدی به زیرساخت‌های ایجاد شده و بررسی مجدد زیرساخت‌های تولید بر مبنای نیازهای روز و رفع موانع مختلف در این بخش در واقع به سرعت انجام بگیره، به کارگیری مدیران متخصص و مجرب بر اساس نوع فعالیتی که خود این در واقع بخش خودش ممکنه موجب در واقع مانع پیشرفت باشه در حوزه تولید، تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی و اعتباری با شرایط در واقع متناسب با وضعیت تولید کنندگان مانند تسهیلات خرید کالا و تجهیزات سهولت ساختاری و تشکیلاتی در فضای کسب و کار و جلوگیری از رفت آمدهای اداری که موجب اتلاف وقت و نارضایتی مردمی میشه. توجه به تغییرات مدام در نرخ تورم و تغییرات مدام در نرخ ارز که موجب کاهش ریسک پذیری تولید کنندگان برای ورود به سرمایه گذاری مجدد میشه. ما متاسفانه شاهد این هستیم که در واقع عائدی بر سرمایه واحدهای تولیدی به جای اینکه دوباره به چرخه تولید برگرده میره در واقع در چرخه در واقع ناشفاف و سفته بازی سکه از دلار، و این باید انقدر مشوقهای تولیدی ایجاد بشه، سهم در واقع یارانه تولید در واقع داده نشد در دولت‌های قبلی و در واقع مشوق‌ها به صورت جدی داده نشد و در واقع خود واحدهای تولیدی الان تمایل پیدا کردن که سرمایه‌های جدیدشون رو به سمت بازارهای غیر مولد و ناشفاف هدایت بکنن که می‌طلبه دولت اقدام جدی بکنه و مجلس هم در این بخش وظیفه جدی نظارتی داره. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با در نظر گرفتن تأمین نیازهای داخلی، توجه به موضوع انحصارگرایی و واردات بی‌رویه و رقابت در تولید، شناسایی ظرفیت‌های تولیدی بر اساس در واقع اختصاصات اقلیمی و منطقه‌ای در بخش‌های مختلف کشور و اولویت تولید و سرمایه‌گذاری در تولید بر اساس همین در واقع نیازها و افزایش آگاهی تولید کنندگان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آگاهی بخشی مردم در فرآیند تولید خیلی میتونه به جهش تولید کمک بکنه. غفلت از بحث مهم کنترل و نظارت در حوزه‌های مختلف موجب نرسیدن در واقع به اهداف تعیین شده و اهداف حتی کمی خاص در بخش تولید میشه که در این بخش توجه جدی به سیاست‌های تشویقی در واقع بسیار اهمیت داره. در واقع بحث فساد اقتصادی و عملکرد نظام بانکی بسیار مهمه. همونجوری که فرمودن عزیزان، بحث بنگاهداری بانک‌ها و ورود در واقع بانک‌ها به عرصه‌های غیر پولی و مالی باعث شده که در واقع ایجاد در واقع افزایش نرخ پایه پولی بشه و هم تورم افزایش پیدا بکنه و هم خلق نقدینگی بشه که باید بانک ها به صورت جدی در واقع از این بخش ها کوتاه بیان و به مردم بسپرن این بخش رو. مجلس هم باید نظارت جدی بکنه، بازبینی در دستورالعمل گمرک ها و تسهیل در واقع وارد کردن تکنولوژی های مختلف در بخش های مختلف اقتصادی هم بسیار حائز اهمیته. بحث تعاونی ها رو فرمودن، بحث حمایت از کارگاه های کوچک تولیدی و زود بازده رو اشاره کردن، خودکفایی در تولیدات کشاورزی دامی و نهادهای دامی، تصویب در واقع تشویق در واقع و مشوق های تشویقی و حمایتی بخش های تعاونی و افزایش سهم بیمه در کشور از در واقع جی دی پی و همون تولید ناخالص داخلی که خیلی میتونه در این بخش موثر باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای علی تهرانی مقدم، ممنونم، متشکرم. بفرمایید. با فرمایشات جناب آقای تهرانی مقدم، مناظره دوم گروه دوم نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به پایان رسید. مناظره‌ای که به موضوعات اقتصادی بیشتر اختصاص داشت و محور سوالات ما این بود که چگونه مجلس شورای اسلامی میتونه به جهش تولید و مشارکت مردم کمک بکنه. امیدوارم بحثی که ارائه شد کمک بکنه به اینکه انتخاب بهتری داشته باشید و مجلسی کارآمدتر، قویتر و بیشتر برای منافع ملی پرتلاش تر باشه انشالله رقم بخوره. خیلی متشکرم از همراهی شما و برنامه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.